سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های ما در مورد افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در مسجد در شهر کویتی پاکستان را نکوهش کرده. در حمله دیروز حافظ احمد الله برادر ملا هبت الله رهبر گروه طالبان هم به اساس گزارش ها کشته شد. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل منطقه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. سخنان تازه او به شما میگوییم. زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرها را بشنوید از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. شورای امنیت ملی افغانستان وقوع حمله را در پاکستان محکوم کرده که در آن از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده است. در دو حمله هوایی در هلمند چندین شورشی مسلح کشته شدند و شورشیان اوسی از انجام حمله طیاره های بی پیلوت بالای تاسیسات عربستان سعودی خبر دادند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در داخل یک مسجد در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در این انفجار که دیروز در منطقه کوچلاک رخ داد، از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. کبیر اقمل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، امروز بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان مخالف هر نوع اعمال تروریستی در داخل و خارج از کشور است.
حمله را ما تشبیه میکنیم. یک دومی که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سومی که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را که در داخل افغانستان و همچی بیرون از افغانستان باشه، این را ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
گزارش ها می رسانند که حافظ احمد الله برادر ملا هبت الله رهبر گروه طالبان نیز در میان کشته شده های انفجار دیروز در پاکستان است. در این انفجار از کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 20 تن دیگر مقامات پاکستانی گزارش دادند، اما پلیس پاکستان هویت هیچ یک از قربانیان را تا هنوز تایید نکرده. گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته است. در نتیجه دو حمله جداگانه هوایی در هلمند، 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. قمندانی امنی هلمند با نشر اعلامیه امروز گفت در حمله هوایی که در منطقه گرماب در مربوطات ولسوالی سنگین انجام شد، یک موتر عامل طالبان مسلح هدف قرار گرفت که در آن 5 تن کشته شدند. در اعلامیه گفته شده که در حمله هوایی دیگر که به حمایت نیروهای بین المللی در ولسوالی گرمسیر راه اندازی شد، 2 تن از طالبان مسلح کشته شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفته می شود که گروه طالبان در چندین ولسوالی هلمند فعالیت گسترده دارند. دلاور حرب، مشاور پیشین مشران جرگه و از تاجران افغان که به تازگی از زندان رها شده، از حکومت می خواهد که علت گرفتاری او را بررسی کند. عرب که دونیم ما را به تام همکاری با مخالفین مسلح دولت در زندان سپری کرده است، یک روز پیش از عید قربان آزاد شد. او امروز در یک نشست خبری در جمع تاجران افغان در کابل گفت که اتهامات علیه او نادرستند و باید بررسی شوند. هیچ نوع شواهد علی من دریافت نشده است. من از سارنولی افغانستان میخوام تا دوسیه مرا بررسی کند. در این حال خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در این نشست خبری گفت تاجران افغان نباید به ناحق مورد تهدید قرار گیرند. وزارت داخلی افغانستان در انگام بازداشت دلاور عرب گفته بود که از نزد او اسناد جعلی، تذکره پاکستانی، اسلحه غیر قانونی و هزاران روپیه پاکستانی به دست آمده. اکنون هم از منطقه و جهان. شورشیان شیعه اوسی برخوردار از حمایت ایران از حمله طیاره های بی پیلوت علیه تاسیسات نفتی در عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروها امروز با نشر اعلامیه گفتند که در این عملات از 10 طیاره بی پیلوت استفاده کردند و تأسیسات نفتی آرامکو را در منطقه شرقی عربستان سعودی هدف قرار دادند. اما در اعلامیه گفته نشده که این عملات چه زمانی صورت گرفتند. همچنان مقام‌های عربستان سعودی تا کنون وقوع این حمله را تایید نکردند. شورشیان حوثی که کنترل سنا، پایتخت و بیشتر نقاط پرجمعیت یمن را بر عهده دارند، در ماه‌های اخیر عملاتشان را علیه اهداف عربستان سعودی افزایش دادند. در واکنش، ائتلاف به رهبری ریاض هم موازی حوثی‌ها را هدف قرار داده است. جنگ داخلی یمن باعث کشته شدن هزارها غیر نظامی شده و همچنان میلیون ها تن را وادار به فرار از خانه هایشان کرده. و وزارت خارجه روسیه می گوید از جمع 5 تن که از یک کشتی باربری از سوی دزدان دریایی در کامرون گروگان گرفته شدند، 3 تنشان اتباعی روسی هستند. یک شرکت جرمنی به نام MC شفارد دیروز گفت یک کشتی این شرکت در 14 آگست هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفت. این شرکت که مرکزش در شهر آمبورگ است گفته تلاش ها برای رهایی گروگان ها جریان دارد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت دیپلمات های روسی تماس هایشان با مقام های کامرون را برقرار کرده و با شرکت MC شفارد مشترکن درباره رهایی گروگان ها کار می کند. تا هنوز هویت 2 تن از گروگان های دیگر روشن نشده است.
تشکر از فرشته نگاه برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که تا این دم با رادیو آزادی استید. حال یک جا با شما این هم فرست تازه ترین های ما. جشن استقلال در 6 زون افغانستان برگزار نمی شود.
امنا کلش کنسل شد. در دلیلش تدابیر امنیتی. تنها در کابل در قصر دارلمان شام دوشنبه برنامه داریم.
بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل منطقه به شما میگوییم که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ما با خبرنگار رادیو فردا هم گفتگو کرده ایم.
در این گزارش هم آقای رحمان انتقاد کرده از اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند.
در نیمه دوم ساعت هم 2 تا برنامه هفتگی در انتظار شماست، یکی حقیقت چیست و دیگر هم هوای تازه.
کی میاد خانه دستر خوار خودلت میکنه بستر من پتاکه میکنه، من میگم بر خیر است، یه ربط درس میگفت سلاش کم شده.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر میشوید. در شروع می‌پردازیم به اینکه شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در مسجد در شهر کویتی پاکستان را نکوهش کرده. در حمله دیروز حافظ احمد الله آخوندزاده، برادر ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر گروه طالبان افغان هم کشته شد. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت مخالف هر نوع اعمال تروریستی در داخل و خارج از کشور است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل موضوع را از نزدیک دنبال کرده.
انفجار در یک مسجد در شهر کویتی پاکستان که در آن حافظ احمد الله، برادر ملا هبت الله، رهبر گروه طالبان با چند تن دیگر کشته شدند، واکنش شورای امنیت ملی افغانستان را به همراه شده است. کبیر حقمل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حکومت افغانستان مخالف فعالیت‌های تروریستی در داخل و خارج از کشور است.
این حمله را ما تقبیح میکنیم. یک دومی که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. دومی که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم این که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را چی در داخل افغانستان و هم چی بیرون از افغانستان باشه ایره ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
بنابر گزارش رسانه های پاکستانی مواد انفجاری در منبر مسجد جاسازی شده بود. در این رویداد در کنار برادر رهبر گروه طالبان که امام جماعت این مسجد بوده 3 تن دیگر کشته و 22 نمازگزار هم زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا حبت الله رهبر فعلی طالبان در گذشته هم مدت امام این مسجد بوده است. وزارت دفاع افغانستان با تایید کشته شدن برادر ملا حبت الله رهبر گروه طالبان میگوید که بر بنیاد گزارش های آنان در این رویداد پسر ملا حبت الله نیز زخم برداشته است. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت همچنان گفت کشته شدن برادر رهبر طالبان بیانگر موجودیت لانه‌های تروریستان در خاک پاکستان است.
پاکستان فعلا هم از گروه تروریستی و رهبرایشان حمایت میکنه و اگر حمایت نمیکردن اینا آزادانه در او کشور و در او جغرافیا گشت و گذار نمیتونستن. این روشن میسازه که پاکستان فعلا سوی نیت داره و در گپای خود صادق نیست.
حالا که روند مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا شدت گرفته، آیا کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان این روند را متاثر خواهد ساخت؟ عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح در این باره گفت:
طبیعی است که تاثیر میگذاره، ولی تأثیری که منجر به بنبست گفتگوها شوه و امیدواریم که به او سرعت نرسه.
در سال 2015 میلادی اعلام مرگ ملا محمد عمر سبب برهم خوردن مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در پاکستان شد. هنوز طالبان درباره کشته شدن حافظ احمد الله و تأثیر آن بر روند مذاکرات صلح اظهار نظر نکردند. اما وحید مژده یکی از تحلیلگران نزدیک به طالبان میگوید که این رویداد به هدف سبوتاژ کردن روند صلح صورت گرفته، اما به گفته وی مذاکرات به مرحله رسیده که متأثر از هیچ عمل نخواهد شد.
گزارش شنیدید از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در این حال قصر سفید گفته که مذاکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقام های ارشد این کشور برای بحث در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد و این که گفتگوها با طالبان ادامه می‌یابد. مقام ها دیروز از ملاقات ترامپ با مشاورانش خبر دادند. هدف این ملاقات غور در مورد گفتگوها با طالبان درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان و همچنان جستجوی یک راه حل سیاسی برای جنگ تقریبا 18 ساله خوانده شده. ترامپ به دنبال ملاقات دیروز در حساب تویتر خود نوشت که ملاقات بسیار خوب در مورد افغانستان را تمام کرد. به نوشته ترامپ آنها و بسیاری در جناح مخالف جنگ در صورت ممکن چشم براه انجام یک معامله هستند، اما او افزوده که اگر امکان داشته باشد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و تا لحظات دیگر در مسائل منطقه میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. اما اکنون میپردازیم به این که بنابر مشکلات امنیتی جشن استقلال در 6 زون کشور برگزار نمیشود. این را مسئولان گفتند. این که جزئیات از چه قرار است؟ فرشته ندا در کابل به شما میگوید.
قندهار، ننگرهار، هرات، بلخ، بامیان، هلمند از جمله ولایات هستند که بنابر تهدیدات امنیتی در آنها جشن 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان برگزار نمی شود. مسئولان کمیته برگزاری جشن 100مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان با اشاره به این مسئله می گویند جشن استقلال افغانستان تنها در کابل برگزار می شود. فریدون الهام، معاون دارنشای کمیته برگزاری این جشن، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما ده هفت زون جشن داشتیم به هر ولایت. به این نقاط ما جشن هایی داشتیم که دو روز سه روز میخواستیم به حساب یک کمپ ایجاد کنیم و در اونجا به حساب مردم بیاین و صنایع دستی کارای داشته باشیم که بعد مردم نمایش های داشته باشیم، مثلا سرکس اطفال. به این شکل امنا کلش کنسل شد. در دلش تدابیر امنیتی. تنها در کابل در قصر دارلمان شام دوشنبه برنامه داریم.
آقای الهام با اشاره به مصارف جشن 100مین سالگرد استقلال افغانستان گفت تا کنون 130 میلیون افغانی برای وزارت‌های معارف، حج اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، خارجه، ارگان‌های محل، امنیت ملی و رادیو تلویزیون ملی به خاطر برگزاری این جشن پرداخته شده است. با گفته آقای الهام، کمیته برگزاری این جشن نیز بیش از 100 میلیون افغانی دیگر را در بخش‌های مختلف به مصرف رسانیده است. حکومت افغانستان برای برگزاری 100مین سالگرد استرداد استقلال کشور بیش از 384 میلیون افغانی اختصاص داده بود و فریدون الهام میگوید ممکن تمام این پول به مصرف نرسد. بر بنیاد معلومات کمیته برگزاری جشن 100مین سالگرد استقلال افغانستان، قرار بود برای 100مین سالگرد استقلال افغانستان برج ایفل و برج خلیفه هم با رنگ افغانستان مزین گردند، اما به دلیل بلند بودن هزینه از آن صرف نظر شد. در این حال وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت این جشن در سراسر کشور برای مردم اطمینان داده میگوید تمام نیروهای امنیتی با امکانات دست داشته ایشان به خاطر تامین امنیت تلاش میکنند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت میگوید
تمام نیروهای امنیتی هم از پلیس هم از نیروهای دفاعی بخش کشف استخبارات توظیف شده که به شکل که لازم است در این بخش تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شود. برای فعلا نیروهای کافی هم در مرکز و هم در ولایات، خصوصا در او جایی که در او جای مردم ما حضور پیدا میکنه و این روز تاریخی را اونا جشن میگیره، تدابیر جدی امنیتی در بخش توظیف شده.
با آنکه وزارت داخله از تامین امنیت جشن استقلال افغانستان سخن میزند، اما یونس فکور یک تن از کارشناسان امور میگوید تا زمانی که هماهنگی لازم میان ارگانهای امنیتی به میان نیاید، این ارگانها در تامین امنیت جشن استقلال موفق نخواهند شد. شامانلا در سال 1298 هجری خورشیدی در آغاز حکومتش استقلال افغانستان از بریتانیا را اعلام کرد. این اعلامیه به 30 سال عدم استقلال خارجی افغانستان از زمان امضای معاهده گندمک در سال 1879 برابر با 1259 می باشد پایان داد.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، دو برنامه هفتگی در انتظار شماست. حقیقت چیست و دیگر هم هوای تازه. لطفاً ما را همراهی کنید. حال دور از مسائل سیاسی و نظامی از شبرغان، در مورد قصه زن به شما میگوییم که با تار تصویر میکشد. این که چگونه عالم رحمانیار از جوزجان به شما میگوید.
سعیده بیوزن 43 ساله یکی از زنان بی سرپرستی است که تا حالا ده ها نقش افغانستان و عکس‌های شخصیت‌های مهم سیاسی دنیا و بناهای تاریخی افغانستان و جهان را بر روی قالین بافته است. خانم سعیده که 3 دختر و 2 پسر دارد، شوهرش را که پلیس محلی بود 3 سال پیش در جنگ درزاب از دست داده و حالا در شهر شبرغان در یک اتاق کرایی با 5 فرزندش زندگی می کند. این خانم می گوید در این اواخر به کمک دفتر حمایه اطفال افغانستان یک کارگاه تصویرنگاری در قالین را ایجاد کرده و شیوه بافتن تصویر در قالین را از قبل آموخته است. خانم سعیده که به گفته خودش در جریان 2 هفته یک تخت قالینچه 1 متره را می بافد به مبلغ 1300 افغانی می فروشد.
5 تا حالت دارم، اینم قالون می بافم، قالون هم یک بای پاک، اینم دنیا پنیا می بافم، هم بچه را به مکتب روی می کنم، برای از اون یک کتابچه قلم می گرم، اینم اینا را هم تو نگاه می کنم، هم را گزاران هم تو کده تیر می کنم دیگه. از نقش افغانستان است، اینم نقش افغانستان هم قالونش می بافم، اینم تو کده نگرم اینا را می پروشم، هم اولادای من کتابچه قلمش می شم اینا را مقصد می شه دیگه با گزاران است دیگه.
این تصویر نگار قالین می گوید که از طریق بافتن عکس در قالین توانسته است تا قالین دست بافتش را مشهور کند و زمینه توجه بیشتر مشتریان را نیز به خود جلب نماید. حاجی لطف‌الله یک تن از قالین فروشان مارکت قالین شبرقان میگوید که در شرایط فعلی بازار قالین چندان خوب نیست، اما خیلی از مشتریان قالینچه های تصویر نگاری را میپسندند. این تاجر قالین افزود در گذشته قالین بافان خود نقش های قالین های خود را تهیه و طراحی میکردند، اما در این روزها افرادی هستند که به صورت تخصص به این حرفه اشتغال دارند.
نقش افغانستان و جای نماز و نیم متره یک متره سلف نوشته شده باشه و نقش افغانستان دور کشیده باشه و بعضی بیرق های دولتی بازی البوم چیزا نوشته شده باشه، این همه چیز خوب است، بازار خوب داره، خوب است.
طراحان نقش قالین در شبرقان میگویند که طراحی موضوعات سال، نقش افغانستان و چهره انسان از یک سو به شهرت جهانی شدن قالین افغانستان کمک میکند و از سوی دیگر بازار قالین را رونق بیشتر میبخشد. در همین حال مقامات محلی جوزجان میگویند که به خاطر آوردن تغییرات در زندگی یک عده خانواده های فقیر و نانآور از طریق تجارت های کوچک، حکومت محلی این ولایت از قبل تلاش نموده است. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان در این زمینه برادی وازادی گفت:
با تعقیب همین استراتژی حکومت محلی جوزجان نیز نظر به استعداد و خواست که خانم های متشبث، خانم هایی که میخواهند کار بکنن، زمینی کارها را فراهم کرده و از اونا حمایت کرده.
قالین بافی یکی از پیشه های دیرینه مردم جوزجان و منبع درآمد اکثر خانواده های فقیر میباشد که قالین شهر آقچه این ولایت نیز زمانی شهرت جهانی داشت، اما مسئولان ریاست اقتصاد جوزجان میگویند که تاکنون در سطح ولایت جوزجان به عواملی که سبب تقویت دسترسی خانواده‌ها به چنین منابعی میشود کمتر توجه صورت گرفته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، گفته در سال گذشته محدودیت‌ها بر آزادی بیان، آزادی فردی و محاکمه منصفانه افراد در آن کشور افزایش یافته. او همچنان به خاطر آمار بلند اعدام‌ها به شمول 7 کودک در ایران از حکومت این کشور انتقاد کرده. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و گفتگو کرده با مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا، و نخست از او پرسیده که در این مورد بیشتر چه می‌داند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خودش از مواردی که او نقض حقوق بشر نامیده انتقاد کرده، از جمله از وضعیت آزادی بیان و از وضعیت آزادی رسانه ها. همچنین آقای جاوید رحمان از وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی در ایران به شدت انتقاد کرده و مقام‌های ایران رو متهم به نقض حقوق اقلیت‌ها کرده، از جمله اقلیت بهائیان که در ایران به عنوان اقلیت رسمی و مذهب رسمی شناخته نمیشه. و آقای رحمان گفته که علاوه بر بازداشت، این اقلیت با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در گزارشش به اونها اشاره کرده، سرکوب فعالان مدنی در ایرانه که اخیراً ما شاهد هستیم تعداد زیادی از فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، همینطور فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شدن. آقای رحمان گفته این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خودشون زندانی شدن. همچنین در بخشی از این گزارش اشاره شده به شهروندان دو تابعیتی که مقام‌های ایران اونها رو بازداشت کردن. تعدادی از شهروندان دو تابعیتی مثل نازنین زاغری که ایرانی بریتانیایی هست، از 3 سال پیش زندانیه، و همینطور افراد دیگری که برخی فعالان حقوق بشر میگن کنند، این افراد رو جمهوری اسلامی گروگان میگیره. از دیگر موارد شرایط زندان ها هست که آقای جاوید رحمان ابراز نگرانی کرد، گفته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ها دسترسی به امکانات بهداشتی، پزشکی و درمانی ندارن.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین به چندین موارد، در این گزارش همچنان در مورد تعداد بالای اعدام ها در سال 2018 اشاره شده، به خصوص اعدام کودکان ذکر شده ده. و اگر شما در این مورد جزئیات بیشتر را بگید.
بله، ایران همچنان به گفته نهادهای بین المللی دومین کشور جهان هست از نظر تعداد بالای اعدام ها، با اینکه در یکی دو سال اخیر قانون مربوط به جرایم مواد مخدر تغییراتی کرد در ایران، اما همچنان تعداد اعدام ها در ایران بسیار بالاست. آقای رحمان انتقاد کرده از تعداد اعدام ها در ایران، و همونطور که در گزارش نخست جاوید رحمان اومده بود که درباره اعدام کودکان به طور مفصل به اون پرداخته بود، در این گزارش هم آقای رحمان انتقاد کرده از اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن، که گفته اعدام این افراد کنوانسیون حقوق کودک رو نقض میکنه و ایران همچون عضو این کنوانسیون هست باید به تعهدات بین المللیش پایبند باشه. ایران یکی از معدود کشورهایی که افرادی رو که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن اعدام میکنه.
بله، آیا همچون یک موارد حکومت ایران، مقامات ایران از خود واکنش نشان میدن؟
درباره این گزارش هنوز مقامهای جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشون ندادن، اما گزارش‌های قبلی جاوید رحمان رو گزارش‌های مقرضانه، یک طرفه و مبتنی بر اهداف سیاسی توصیف کردن. همینطور قطعنامه‌هایی که هر سال در سال‌های اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده، مقام‌های ایران اونها رو هم رد کردن و اعلام کردن که استفاده سیاسی میشه از مسائل حقوق بشر در ایران.
گفتگوی شنیدید با مهتاب وحیدی‌راد، خبرنگار رادیو فردا.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
مسافران در مسیر شاهراه بغلان بامیان میگویند نامساعد بودن وضعیت این سرک برشان دردسر آفریده. مسئولان چی میگویند؟ از بشیر احمد غزالی بشنوید.
این سرک که از پل دوشی ولایت بغلان آغاز و در مرز بامیان بغلان ختم میگردد، 150 کیلومتر طول دارد و 10 متر هم عرض آن میباشد. در 6 بخش تقسیم شده و بخش اول آن که کار بالایش جریان دارد، کم و بیش 50% آماده بقیر شده است. در حال حاضر این سرک که یگانه راه مواصلاتی بامیان شمال می باشد، خامه و خراب است و عابرین گلمند از خرابی آن. کالاهای تجارتی که قبلا از شمال کشور و برخی کشورهای آسیایی میانه از طریق همین سرک به بامیان می رفت، به دلایل چون امنی و خرابی راه 95% تغییر مسیر داده و با طی نمودن صدها کیلومتر فاصله اضافی از راه‌های دیگری وارد بامیان می‌شوند. صاحب داد غفوری ولسوالی دوشی ولایت بغلان می‌گوید این سرک که بدیل شهرهای سالنگ خواهد بود، از هر جهت حائز اهمیت است و می‌تواند در رشد اقتصاد چندین ولایت تأثیر زیادی داشته باشد.
شهرهای شمال با جنوب وصل می‌شده و یک کشورهای آسیای میانه را از نگاه تجارتی اقتصادی رولی اساسی دارد که می‌تونه که از شرق و غرب وصل بشه. مثلا پروان که قربان وصل میشه، اوتر میدان ورده که اوتر و میدان ورده که سکوته لاجیگه است که وصل میشه به کابل، این مسئله سرک حلقوی تجارتی است.
افزون بر اینها، معادن فعال از زغال سنگ در مسیر همین سرک قرار دارد که در حال حاضر به علت خرابی راه به بسیار مشکل آن را به بغلان و بامیان انتقال می دهند. مسافرینی که از این سرک رفت و آمد می کنند می گویند با مشکلات زیادی مواجه هستند و با قیر شدن سرک به بهترین آرزویی که دارند می رسند.
خیلی زیاد اهمیت داره که سرک جور شما مردم راحت می شیم، زندگی را می فهمیم. سر به تکلیفیم، همه روز موترهای ما خراب، به رنگ، به زحمت است. مریض عاجل در شفاخانه رساندن نمی‌کنیم.
بسیار فایده است دیگه، ما 600 700 را می‌کردیم دهی خاک و دهی گرمی و دهی چی سرگاه جرش بسیار فایده خوب است.
قبلا گردشگران خارجی که از طریق بندر حیرتان و شیرخان بندر وارد افغانستان می شدند از همین مسیر به بامیان می رفتند، ولی بعد از قتل دو خبرنگار آلمانی که 13 سال قبل حین سفر به بامیان در ولسوالی تالاب و برفک کشته شدند، این راه برای همه گردشگران داخلی و خارجی ناامن و پرخطر شد. سرک دوشی بامیان از دره شکاری یا همان ولسوالی تالاب و برفک که ده ها هزار فامیل در آن زندگی می کنند می گذرد. ولسوالی که بخش های از آن در اختیار طالبان قرار دارد، و اما مردم آن می گویند طالبان تعهد داده اند که کار بقی ریزی سرک ندارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال 5:30 به وقت کابل است. فرشته نگاه در استودیو است با فشردگی تازه ترین خبرها. من زود برمیگردم.
شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در داخل یک مسجد در ایالت بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. در این انفجار که دیروز در منطقه کوچلاق رخ داد، از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. در نتیجه دو حمله جداگانه هوایی در هلمند، 7 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. این عملات در مربوطات ولسوالی سنگین و در ولسوالی گرمسیر را اندازی شدند. دلاور عرب، مشاور پیشین مشیران جرگه و از تاجران افغان که به تازگی از زندان رها شده، از حکومت میخواهد که علت گرفتاری او را بررسی کند. او که 2.5 ماه را به اتهام همکاری با مخالفین مسلح دولت در زندان سپری کرده است، یک روز پیش از عید قربان آزاد شد. شورشیان شیعه اوسی برخوردار از حمایت ایران از حمله طیاره بی پیلوت علیه تاسیسات نفتی در عربستان سعودی خبر دادم، میگویند که با استفاده از 10 تیاره بی پیلوت تاسیسات نفتی آرامکو را در منطقه شرقی عربستان سعودی هدف قرار دادند. و وزارت خارجه روسیه میگوید از جمع 5 تن که از یک کشتی باربری از سوی دزدان دریایی در کامرون گروگان گرفته شدند، 3 تنشان اتبای روسیه اند.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشه. اما پیش از آن
قرار است به مناسبت 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان یک بازی 20 اوره کرکت راه اندازی شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این بازی در کابل انجام می شود.
دیلو با توبه دوانستان رو می دیلو باری اولی دید دوانده شد که در لوگ راند افروس در خلاقه پویاز بلدیل در لیتر گامده سپان شدید.
آقای هوتک میگوید علاقه‌مندان می توانند این بازی کرکت را تماشا کنند. مسابقات گزینش تکواندوبازان افغان برای اشتراک در مسابقات المپیک سال 2020 که قرار است در توکیو راه اندازی شود آغاز می شود. بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در 10 ماه سنباله سال جاری در کابل راه اندازی خواهد شد.
از بین از این استیجابی می شه بهترین بازیکن ها باز می توانند که با مسابقات کسبانی المپیک 2020 توکیو اعزام شد.
آقای ترکی میگوید که این مسابقات در 4 وزن و در 2 کاتگوری انجام می شود. و تیم بارسلونا نخستین بازیش را در فصل جدید مسابقات لالیگا باخت. این تیم که در برابر تیم اتلتیک بلباو به میدان رفت، 1-0 شکست را پذیرفت. اما تیم بارسلونا با نشر خبرنامه گفته است که به علت جراحت برداشتن سوارس، یکی از بازیکنان این تیم، در این بازی شکست خورده است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام. من نسیم شفق هستم و در برنامه حقیقت چیست این هفته با مولوی عبدالحکیم منیب، سرپرست وزارت حج، ارشاد و اوقاف صحبت داریم در مورد این که مراسم حج چگونه انجام شد، چه مشکلات بود و به خاطر مشکلات
چی رسیدگی های شده و همچنان در رابطه به خطبه های روز جمعه و ای که چی تعداد علما از وزارت حج و اوقاف ماش میگیره. بسیار تشکر آقای منیب، سپاس از شما. در نخست میخوایم بپرسم که امسال چی تعداد حجاج به مراسم حج از افغانستان اشتراک کردن؟
امسال حدود 30,000 حجاج افغانستان وارد سعودی عربستان به خاطر ادای فریضه حج شده بودند.
اما یکی از شکایت هایی است که غذای نامناسب، محل نادرست بوده باش، کیفیت پایین خدمات صحی، مشکل ترانسپورت و کمبود معلمین و بستک شما میگین در مجموع، این مشکل وجود داشته، ایره میپذیرین اگر بوده در چی حد؟
قسمه که حج از نیتش معلوم میشه که حج یک فریضه سنگینی هست.